رادیو فرداست.
یک بار دیگه به شما صبح بخیر میگم. در ایران البته اگه هستید و خارج از ایران اگر صدای ما رو میشنوید، شاید هنوز صبح نشده باشه، شاید هم از صبح گذشته باشه و به هر حال براتون روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. ساعت 8 صبح در ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر هست که نیم ساعت دیگه ادامه داره و بعد از نیم ساعت شما میتونید موسیقی گوش کنید در رادیو فردا. آزاده عسلی هستم و همراه با بقیه بچه های صبحانه با خبر با شماییم توی نیم ساعتی که باقی مونده. اما مثل همیشه این نیم ساعت رو هم با خبر شروع میکنیم با نوشین که الان ما تو استودیو. البته اگر میکروفونت آماده باشه نوشین.
صدای میکروفون من زودتر از خود من در اومد. متشکرم آزاده. بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای دولت موقت لیبی کنترل بخش‌هایی از شهر سرت زادگاه معمر قذافی را به دست گرفتند. بنابر این گزارش‌ها نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی در ساعات اولیه بامداد دیروز جمعه حمله گسترده‌ای را به شهر سرت آخرین پایگاه عمده معمر قذافی آغاز کردند. به گفته سازمان‌های بین‌المللی هزاران نفر از ساکنان غیر نظامی از این شهر گریختند. یک شهروند آمریکایی به خاطر صادرات غیرقانونی کامپیوتر به ایران روز جمعه مجرم شناخته شد و به پرداخت 1,250,000 دلار جریمه محکوم شد. این شهروند 54 ساله هندی تبار که جنگ جای شی نام دارد، علاوه بر پرداخت این جریمه به مدت 10 سال نیز از حق صادرات محروم شده است. او حدود 6 ماه پیش به اتهام فروش رایانه و لوازم جانبی آن از راه دبی به ایران بازداشت شد. اما خبری هم از اردن. هزاران نفر از مردم اردن روز جمعه در اعتراض به فساد دستگاه دولتی در عمان پایتخت آن کشور به راهپیمایی پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این راهپیمایی که توسط جبهه اصلاحات ملی یعنی ائتلاف احزاب اسلامی و چپگرایان آن کشور سازماندهی شده بود، شرکت کنندگان خواهان اصلاحات سیاسی شدند. معترضان اردنی از حدود 9 ماه قبل خواهان اعمال اصلاحات سیاسی و اقتصادی در آن کشور عربی شدند. باز هم از استیو جابز. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که مراسم خاکسپاری استیو جابز از پایه‌گذاران شرکت رایانه‌ای اپل روز جمعه برگزار شده است. این روزنامه به نقل از یکی از آشنایان آقای جابز مراسم خاکسپاری را یک گردهمایی کوچک خصوصی توصیف کرد. استیو جابز پس از 1 سال مبارزه با سرطان لوزالمعده روز چهارشنبه در 56 سالگی درگذشت. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی تبتی‌های جنوب غربی چین روز جمعه نیز 2 نفر دیگر دست به خودسوزی زدند و به این ترتیب شمار تبتی‌هایی که در 2 هفته گذشته در منطقه آبا در جنوب غربی چین دست به خودسوزی زدند به 5 تن رسید. به گزارش شینهوا خبرگزاری دولتی چین، این 2 نفر که 18 و 20 سال سن داشتند و از راهبان تبتی بودند از مرگ نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند. خبری هم از ایران. رزمایش 31,000 نفری گردانهای امنیتی سپاه پاسداران روز جمعه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد. این گردانها برای مقاصد امنیتی از جمله مقابله با ناآرامی‌هایی چون اعتراضات سال 88 ساماندهی شدند. توکل کرمان روزنامه‌نگار یمنی و یکی از برندگان جایزه صلح نوبل امسال جایزه خود را به معترضانی تقدیم کرد که با حضور در خیابان‌های چند کشور عربی خواستار برقراری دموکراسی شدند. توکل کرمان که دیروز جمعه به همراه 2 زن دیگر برنده جایزه صلح نوبل شد، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العربیه دریافت این جایزه را به معنای پیروزی معترضان یمنی و بهار عربی علیه حکومت‌های استبدادی توصیف کرد. و اما خبر آخر این که مفسوم صمدوف رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگون کردن حکومت به 12 سال زندان محکوم شد. یک دادگاه در باکو روز جمعه 7 عضو دیگر حزب اسلامی را نیز همراه با رهبر این حزب به زندان و حبس محکوم کرد.
نوشین سید حسینی، خبرها رو شنیدید و دیگه خبر نخواهیم داشت. اما نوشین، قبل از اینکه برید دوباره میخوام عین کسایی که سوالات کلیشه‌ای میپرسن از اینکه سوال کلیشه‌ای بپرسن، در مورد صبح زود بیدار شدن چه راهکارهایی داری که بتونی ساده و راحت بیدار شی؟ البته فکر نمی‌کنم خودت آدمی باشی که صبح زود بیدار شی.
بستگی داره که شبش کی بخوابم. اما اگر منظورت کلیشه‌ای نباشه، یعنی منظورت چیزی به غیر از نرم‌های معمول که سر ساعت گذاشتن و ایناست؟
نه، اتفاقا میتونه ساعت گذاشتن باشه. میدونی ساعت گذاشتن چقدر متفاوت میتونه باشه برای بیدار شدن؟ اصلا. یعنی چه نتایج متفاوتی میتونه داشته باشه؟
نه، یعنی وقتی ساعت رو میذاری آدمای مختلف میخوای بگی واکنش‌های مختلف دارن؟
نه، اگر ساعت رو تو همیشه با 1 صدای زنگ کوک کنی که همیشه با اون صدا بیدار بشی، میدونی چه عوارضی داره؟ غیر از اینکه ممکنه بعضی وقتا خواب بمونی به خاطر اینکه اون ساعت انقدر برات صدای تکراری شده که ممکنه تو اوج خواب دیگه نشنوی، میتونه تو بیداری برات استرس بیاره. و برای همین هستش که دانشمندان دوباره یک تحقیق اعلام کرده که بهتره که صدای زنگ موبایل یا ساعتتون رو اگر تنظیم میکنید برای بیدار شدن، هر روز تغییر بدید و با یک صدای جدید بیدار بشید. من نمیدونم، ولی من هنوز با یه صدای زنگ ساعتی واقعا مثلا یهو وسط روزم بشنوم، جایی حتی بیرون از یعنی شرایط عادی هم باشم بشنوم، یهو دوچاره یک در واقع میره رو نروم.
راست رو بخوای من فکر میکنم این یه خورده به شرایط امروزی بشر هم بستگی داره، چون من یادم که مادر بزرگ ها یه زمانی میگفتن که خبری از ساعت و اینو نبوده، شاید هم ساعت زنگدار، میگفتن که ما به بالشمون میسپاریم، یعنی بدون صدا
یه جور روانی در واقع توی ذهنشون میمونده که بعد بیدارشن. دقیقاً
همینطوره.
مرسی نوشین بود. علاوه بر اینکه خبرو شنیدیم در مورد بیدار شدن و صدای ساعت هم شنیدیم، و بریم بشنویم چیا در انتظارمونه. ۲۶ زندانی سیاسی کرد در رجای شهر کرج اعتصاب قضا کردن. اعتراضشون به تبعیض توی زندان هست.
به اعتقادات اونها، به مسائل مذهبی و گرایشات سیاسیشون بی احترامی شده و تغییر شدن و مورد توهین قرار گرفتن.
باز هم اعتصاب قضا، باز هم در رجای شهر کرج. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار به خاطر بی‌توجهی مسئولان به وضعیت جسمیش اعتصاب قضا کرد.
که اگر اعتصاب قضاشون به نتیجه نرسه، اعتصاب دارو هم خواهند کرد. موجب میشه که زندگیشون به خطر بیفته و ما خیلی هم نگران این موضوع هستیم.
و یک اعدام دیگه، این بار یک شکاربان محکوم به اعدامه. همراه ما بمونید. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار منتقد و یکی از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران که در زندان رجای شهر کرج هست، یک بار دیگه اعتصاب قضا کرده. اون بیشتر از 2 سال پیش، یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت شد و الان اعلام کرده که به دلیل اینکه مسئولان به وضعیت وخیم جسمانیش رسیدگی نمی‌کنن، از روز پنجشنبه اعتصاب قضای خودش رو شروع کرده. با مهدی سحرخیز فرزند اون صحبت کردم که در آمریکا به سر می‌بره.
خبر اعتصاب قضایی که ایشون از دیروز شروع کردن کاملا درسته، و ایشون در ادامهش هم گفتن که اگر اعتصاب قضاشون به نتیجه نرسه، اعتصاب دارو هم خواهند کرد. مشکلاتی که دارن از نظر جسمی، اعتصاب قضا و داروشون حتی موجب میشه که زندگیشون به خطر بیفته و ما خیلی هم نگران این موضوع هستیم.
گفته میشه که این اعتصاب قضا در اعتراض به رسیدگی نکردن مقامات زندان هست به وضعیت جسمی ایشون. شرایط جسمانی پدر شما عیسی سحرخیز الان چطوره؟
ایشون 3 تا مشکل حاد دارن، که یکی اینکه یه غده‌ای پیدا کردن تو بدن ایشون که بعد حتما این بازبینی بشه که ببینن غده سرطانی هست خدای نکرده یا نه. دوم اینکه ایشون فشارشون به شدت بالا پایین میره، که این باعث میشه که ایشون سردردها و سرگیجه تو خود زندان داشته، و بعضن باعث میشه که ایشون قش بکنن تو زندان. بجز اونم الان 2 تا مهره گردن و 4 تا مهره کمرشون جابجا شده، که اگر بهش رسیدگی نشه و تحت درمان قرار نگیره، ایشون دوباره باید برن روی صندلی چرخدار. و برای اینکه بشه از اینها جلوگیری کرد، ایشون اقدام به اعتصاب قضا کردن.
ولی آقای سحرخیز، چه مراحلی باید طی بشه که زندانی سیاسی مثل پدر شما به بیمارستان اعزام بشه، اونم زمانی که وضعیت جسمیش با این شرایطی که شما دارید الان توصیف میکنید تا این حد وخیمه، و حتی اعتصاب قضا میتونه این شرایطو بدتر هم بکنه؟ بهتر که نمیشه شرایطشون.
برای اینکه هر زندانی بخواد بره، مخصوصا زندانی مثل پدر من که به شخص آقای خامنه‌ای حرف زدم، یا دستور شخص خود ایشونه یا دستور دادستانه، که با این وضعی که پدر من دارن و کینه شخصی که نسبت به ایشون دارن، خیلی سخت این اتفاق امکان داره بیفته. ما خیلی نگران این هستیم، مخصوصا به خاطر اینکه من خانواده هر 15 روز یک بار فقط میتونن ایشون رو ببینن به مدت 20 دقیقه، و هیچ تلفنی از ایشون به هیچ کس زده نمیشه، و تونستن دیروز ایشون رو ببینن. تا 15 روز دیگه ما از وضعیت ایشون هیچ خبری نخواهیم داشت.
اگر مادر شما دیروز با آقای سحرخیز دیدار داشتن، خودشون چطور توصیف میکنن وضعیت جسمی روحیشون رو؟
ایشون وضعیت جسمی خیلی ضعیفی دارن، و گفتم بارها و بارها تو زندان قش کردن، و اگر نسبت به عکسای قبلی که از ایشون قبل از زندان بوده با الان که پیش اومده ببینین، اصلا کاملا یک نفر متفاوت هستن. ولی از نظر روحی پدر من وضعیتش معلومه، ایشون خیلی قوی هستن، خیلی معتقد به حرفایی که زدن و همچنین پایبند به اون چیزهایی که گفتن.
ولی غیر از عیسی سرخیز 26 زندانی سیاسی کرد هم توی همون زندان یعنی رجای شهر کرج اعتصاب غذا کردن. وحید پوراستاد از رادیو فردا با سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد درباره جزئیات این خبر میپرسه.
در واقع منابع داخل کشور، مشخصاً سازمان حقوق بشر کردستان و فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، این خبر رو منتشر کردن و گفته میشه که تعداد اونها حدوداً بین 26 تا 30 زندانی هست که در بندهای 2 و 6 زندان رجای شهر هستند و از روز گفته میشه سه شنبه در واقع اعتصابشون رو شروع کردن در اعتراض به اونچه تغییر و فشارها و نقض حقوق خودشون در زندان عنوان کردن.
دلیل اعتصاب قضای این 26 زندانی کرد رو چه چیز اعلام کردند؟
در واقع اونطور که این منابع اعلام کردن، یعنی خواسته های اونها میشه گفتش که حقوق ابتدایی خودشون هست و اعتراض اونها به این مسئله بوده که به اعتقادات اونها، به مسائل مذهبی و گرایشات سیاسیشون بی احترامی شده و تغییر شدن و مورد توهین قرار گرفتن و برای همین هم خیلی از این مسئله ناراحت بودن و اعتراض داشتن و غیر از این مسئله هم موارد دیگه هم بود. از جمله این که اینها درخواست کردند که از بند عمومی زندان به بند زندانیان سیاسی منتقل بشن، چرا که در این بند عمومی ظاهرا اونطور که گفته میشه درگیری هایی داشتن و با زندانیان عادی و افرادی سعی کردند که به مسائل مذهبی و عقیدتی در اونجا دامن بدن و در مجموع فضای غیر قابل تحملی رو برای اونها در بند عمومی ایجاد کردن.
آقای رسولپور، زندانیان سیاسی کرد چه خواسته ای دارن که اعتصاب قضای خودشون رو پایان بدند؟
در واقع این زندانیان دو دسته هستن و میشه گفتش که مخرج مشترک اون چیزایی که اونا میخوان، یکی پایان دادن به ضرب و شتم و شکنجه های جسمی و روانی بوده که اعمال شده و مورد دیگه این بوده که این افراد از بند عمومی به بند زندانیان سیاسی منتقل بشن و در نهایت هم گفتن که حقوق اولیه اونها به رسمیت شناخته بشه، حالا چه افرادی که به دلایل مذهبی بودن، مثلا گفتن که حق این رو داشته باشن که نماز جماعت بخونن یا به مسائل مذهبیشون توهین نشه و زندانیان سیاسی هم به همین ترتیب. این در واقع میشه گفتش که خواستار حقوق خودشون به رسمیت شناختن این حقوق از سوی مسئولین زندان شدن.
آقای رسولپور، چرا این زندانیان کرد در خود زندان کردستان زندانی نیستند و به زندان اوین و یا رجای شهر کرج منتقل شدند؟
در واقع میشه گفتش که این یک سیاستی هستش که سالهای زیادی از سالهای گذشته اعمال شده و به نوعی میشه گفتش که یک مجازات مضاعفی هست که علیه زندانیان عقیدتی اعمال میشه و مشخصا هدف این هستش که این افراد در شهر خودشون و در مناطقی که خودشون زندگی میکنن اونجا هستن، نتونن با زندانیان عادی ارتباط داشته باشن، نتونن مثلا به فعالیت‌های فکری سیاسی و سازماندهی خودشون در زندان ادامه بدن و در واقع ارتباط اونها رو با مثلا مردمی که همشهری خودشون هم زبان خودشون هست قطع بکنن و در عین حال مشکلاتی رو برای اونها ایجاد بکنن و مشخصا نتونن به راحتی با خانواده‌هاشون ارتباط داشته باشن و میشه گفتش که یک نوع، شاید اگه تعبیر درستی باشه، یک نوع شکنجه و یا یک نوع مجازات مضاعفی هستش که در واقع میشه گفتش که یک نوع زندان در زندان هست برای زندانیان سیاسی و عمدتا هم اونها رو به شهرهای بسیار دوری منتقل میکنن که مشکلات بسیار زیادی برای این افراد درست میشه.
درباره اعتصاب قضای 26 زندانی سیاسی کرد شنیدید در رجای شهر کرج که وحید پوراستاد از رادیو فردا با سامان رسولپور صحبت میکرد، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد. اما این بار شاید یک سازمان دولتی بتونه جلوی اجرای یک حکم اعدام رو بگیره بعد از این اعتصاب قضاهایی که در موردش شنیدید. دفتر حقوقی سازمان محیط زیست گفته که مشکلی برای پرداخت دیه شکارچی کشته شده نیست، اما شکاربان محکوم به اعدام گفته که وظیفش حفاظت از محیط زیست بوده و مجوز برخورد هم داشته. از علیرضا کرمانی میشنویم.
سازمان محیط زیست میگوید پیگیر پرونده شکاربانی است که در آستانه اعدام است. علی سمیعی، سرپرست دفتر حقوقی سازمان محیط زیست، روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت مشکل حل می شود. رضایت خانواده شکارچی به قتل رسیده را می گیریم. درست در روزهایی که بیش از همیشه جامعه جهانی از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد می‌کند و در آخرین روز شهریور ماه هم 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه مشترکی از ایران خواستند بیدرنگ مجازات اعدام را متوقف کند، در داخل ایران هم خبر اجرای حکم اعدام یک محیط‌بان در روزهای نزدیک جنجال برانگیز شده. چند روزی است روزنامه ها و خبرگزاری های ایرانی به این خبر واکنش نشان می دهند. سرپرست دفتر حقوقی سازمان محیط زیست با جو سازی خواندن واکنش ها می گوید اصلا به صلاح این محیطبان نیست. بر پایه گزارش رسانه های ایران، اسد تقی‌زاده شکاربان محیطبانی منطقه دنا 4 سال پیش با 5 شکارچی در همان منطقه درگیر شده و پس از فرمان ایست به شکارچیان شلیک کرده که یکی از آنها کشته شده است. حالا پس از چندین بار نقض و تایید حکم اعدام این شکاربان اعلام شده است که حکم اعدام در دیوان عالی کشور تایید شده و اجرا می شود. در حالی که گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بین المللی و داخلی از جمهوری اسلامی ایران می خواهند هر گونه اجرای حکم اعدام را متوقف کند، طرفداران محیط زیست در داخل ایران نگاه ویژه‌ای به این مسئله دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، در سالهای گذشته 105 تن از محیطبانان به دست شکارچیان کشته شده اند که خانواده های آنان نه تنها از حقوق متناسب بهره مند نشده، بلکه حتی شاهد مجازات قاتلان هم نبوده اند. پیشتر سرپرست دفتر حقوقی سازمان محیط زیست گفته بود شکاربان محکوم شده معتقد است در راه حفظ محیط زیست قدم برداشته.
و ساعت 8:16 دقیقه در ایران هست. کمی از این فضای زندان و اعدام فاصله بگیریم، وارد دنیای هنر بشیم. امروز روز جهانی کودک هست و بهترین فرصت هست که اگر شرایط چه دارید همراه با بچه هاتون سری بزنید به جاهایی که میتونه متناسب با حال و هوای بچه تون هم باشه. تعدادی از هنرمندا در تهران در زمینهای مختلف هنری مثل موسیقی، سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی جمع شدن تا همزمان با همچین روز مهمی یعنی روز جهانی کودک آثارشون رو تو یک مرکز آموزشی به نمایش بذارن. اما موضوع این هستش که در واقع هنرمند روی آلودگی هوا کار کردن، موضوعی که همیشه میتونه زندگی بچه‌ها یا کودکان رو به خطر بندازه و اسم این پروژه خیلی جالبه. اسم این پروژه هست مونوکسید تهران. توی پروژه مونوکسید تهران عوارض و تأثیراتی که از آلودگی هوا روی جسم و روح ساکنان شهر تهران ممکنه به جا بمونه، به خصوص بچه‌ها، موضوعی هست که این هنرمندان روش کار کردن. اگر فرصتش رو دارید همین امروز به این نمایشگاه برید، به خاطر اینکه این نمایشگاه امروز شروع میشه و تا 26 مهر هم ادامه داره. جایی که میتونید این نمایشگاه رو پیدا کنید خانه هنر خرد هست در خیابان ولنجک و آدرس دقیقترش هم هست بلوار دانشجو بالاتر از میدان یاسمن. امیدوارم که شرایط و فرصت رو داشته باشید با بچه ها بتونید امروز سراغ این پروژه مونوکسید تهران برید و به هوای تازه و نفس کشیدن عمیق هم فکر کنید. از چیزهای دیگه که البته ربطی به ماجرای روز جهانی کودک نداره اما نمایشگاهی هست که میتونید به اونجا برید و حسابی کیف کنید از دیدن عکس‌ها، نمایشگاهی هست به اسم زنان ایران به روایت کارت پستال‌های تاریخی. این نمایشگاه توی موزه عکس‌خانه شهر برگزار میشه در تهران. این نمایشگاه هم تا 26 مهر ماه ادامه داره و شنبه تا چهارشنبه هم باز هست و میتونید برید میدان هفته تیر که جای بسیار معروفی هست و راحت میتونید توی خیابون بهار شیراز در تهران البته موزه عکسخانه شهر رو پیدا کنید و سری بزنید به زنان ایران به روایت کارتپستال‌های تاریخی و برگردید به سالها پیش و زنان ایران رو با رخت و لباس‌های قدیمی ببینید. بله، این هم چیزهایی بود که به هر حال فرصتی اگر دارید میتونید سراغشون برید همین امروز در اول هفته، اون هم در روز جهانی کودک. و البته حالا که یک ذره حال و هوای برنامه‌مون عوض شد در انتهای بخش آخر صبحانه با خبر، میخوایم بریم سراغ شهرهای مختلف. از تهران گفتیم، ببینیم توی شهرهای دیگه چه اتفاقایی میفته.
از چهار گوشه ایران،
شهرام رفیع‌زاده یه بار دیگه بهت سلام میکنم. اول برنامه‌ای که میخواییم بریم سراغ اخبار استانها در چهار گوشه ایران و از استان فارس و گیلان شروع میکنیم و بازداشت تعدادی از روزنامه نگارا.
بله، در استان گیلان آقای محمد سعیدزاده روزنامه‌نگار که در بسیاری از نشریات استان گیلان سابقه فعالیت داشته، روز گذشته بازداشت شده. ایشون البته از روزنامه‌نگارهایی هست که به اصلاح طلبان نزدیک هست و فعالیت‌هایی هم در حزب مشارکت داشته. در شیراز هم در روزهای پایانی هفته گذشته دست کم 4 خبرنگار خبرگزاری ایسنای استان فارس بازداشت شدند: سعید نظری، فرزاد صدری، علی نظام الملکی و هخامنش یونسی که این نفر آخر عکاس هست.
از بازداشته گفتی، اما یه اتفاقی در خراسان رضوی افتاده و عکساش هم منتشر شده، جنجال و زد و خورد توی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان توی مشهد. ماجرا چی بوده؟
ماجرا اونطوری که مسئول روابط عمومی هیئت کشتی استان خراسان رضوی اعلام کرده این بوده که در جریان برگزاری فینال وزن 55 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان ایران در مشهد، مربیان تیم‌های لرستان و آذربایجان شرقی با همدیگر درگیر شدند. پس از اون شماری از تماشاگران هم به این درگیری پیوستند و در مجموع در سالن ورزش و تشک کشتی یک درگیری شدیدی روی داده و شماری هم مصدوم شدند که به گفته همین مسئول روابط عمومی هیئت کشتی خراسان رضوی این افراد مصدوم به بیمارستان‌ها منتقل شدند.
و در خوزستان تحقیقات اولیه‌ای درباره تخلفات مالی شهرداری که بازداشت شده در خرمشهر به پایان رسیده. چه اطلاعات جدیدی منتشر شده در مورد این تخلفات؟
تازه‌ترین خبر این هست که آقای دادستان خرمشهر اعلام کرده که در ارتباط با بازداشت آقای حمید کارآموزیان که شهردار خرمشهر هست، این دادستانی از خودش طلب صلاحیت کرده و از دادستانی مرکز استان خوزستان یعنی اهواز خواسته که مسئولیت پیگیری این پرونده رو بر عهده بگیره. ایشون در این حال گفته که تحقیقات به پایان رسیده در زمینه تخلف مالی شهردار خرمشهر، اما جزئیات اون رو اعلام نکرده و واگذار کرده به مقامات دادگستری مرکز استان.
اگه دنبال جزئیات بیشتر هستید، برنامه رو از دست دادید یا میخواید بیشتر بشنوید و بخونید در مورد چیزهایی که از صبح شنیدید، میتونید برید سراغ سایت ما radiofarda.com. مطمئنم اگر در ایران هستید به خاطر مشکل فیلترینگ نمیتونید مستقیم برید سراغ وبسایتمون. بنابراین بهتره که از فیلتر شکن سایفون استفاده کنید و بتونید فیلتر رو دور بزنید. 145.999.info فیلتر شکن سایفون رادیو فردا هست. اگر وارد این آدرس بشید میتونید مراحل بعدی رو دنبال کنید و سراغ سایت فیلتر شده رادیو فردا یا هر سایت فیلتر شده دیگه هم برید. آخرین برنامه امروز رو مون رو باید بشنویم که موسیقی هست. آخرین اخبار درباره موسیقی ایران و جهان. اما قبل از اینکه برید سراغ این برنامه، من با شما خداحافظی میکنم تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران. رادیو فردا، صبحانه با خبر. علی ناظمی، صبح روز شنبه بخیر، در روز اول هفته ایرانی. البته
صبحت بخیر آزاده، بهت سلام میکنم و همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان ایرانی و امیدوارم روز اول هفته خوبی شروع کرده باشم.
این هفته که از همین امروز شروع میشه در ایران، اجراهای زیادی قراره از تهران تا شهرهای مختلف برگزار بشه. به خصوص ستاره های موسیقی پاپ ایران میخوام به نفع یک بازیگر تئاتر ایران که مبتلا به سرطان هست کنسرت های مختلفی برگزار کنن، از محسن یگانه گرفته تا بنیامین.
خبر مبتلا شدن مجید بهرامی به سرطان خون خبر دردناکی بود، خیلی بازتاب داشت توی فضای واقعی، توی فضای مجازی. این جوان 29 ساله نه فقط در بین هنرمندان نمایش و تئاتر در ایران محبوب بود که دیگران هم دوستش داشتن و همینجوری به نظر میرسه که اهالی موسیقی هم اون رو دوست دارن و میخوان بهش کمک بکنن. مجید بهرامی در آلمان به سر میبره و برای مداوا به پول احتیاج داره. محسن یگانه 19 مهر، بنیامین بهادری 20 مهر و 21 مهر رضا صادقی در دو سانس در برج میلاد به روی صحنه میرن و اوایل این کنسرت اختصاص داره به مجید بهرامی. نمیتونم آخه پیچید تو جونم عشق تو آبار نمونم، نمیتونم نمیتونم نمیدونم تو چی کار کردی با من، مهربونه نامهربونم که هنوزم نمیتونم
اما دیروز جمعه آخرین روزی بود که گروه کامکارها توی تهران روی صحنه رفتن. چطور بود اجراشون؟ یه اجرای سه روزه داشتن گویا.
درسته، اجرا با استقبال روبرو شد طبق اون چیزی که پیشبینی میکردیم. اجرا به نام زمانه بود، اما خانواده کامکارها به یاد مادر آهنگ اجرا کردن و طبق معمول اجراشون در دو بخش کردی و فارسی بود و اجرایی که میتونه مثل همیشه خوب باشه.
در مورد موسیقی خارج از ایران دیروز در مورد آمریکا البته صحبت کردیم و تاثیر یک نوع موسیقی خاص بر مردم آمریکا. امروز بریم سراغ بریتانیا و یه سری کارهای جدید از هنرمندای مطرح و تازه تو این کشور رو با هم بررسی کنیم. گروه فلورانس و ماشین آلبوم تازه خودش رو قراره بیرون بده. قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم که این آلبوم چه ویژگی‌هایی داره، اما میتونیم به آهنگ تازه از این گروه هم اشاره بکنیم. در مورد این برامون صحبت کن.
ما میتونیم آهنگم گوش بدیم، حتی جز اولین کسایی باشیم ویدیوش تازه اومده. اسم آهنگ هست تکانش بده. فلورنس ویلش و بقیه اعضای این گروه تجربه دومشون رو میکنن. اونها در تجربه اولشون خیلی با استقبال منتقدین روبرو شدن و این باعث شد که اونها حتی در کنسرت صلح نوبل اجرا کنن و نامزد بهترین هنرمند سال گذشته در جایزه گرمی هم انتخاب شدن. و این آلبوم هم به نظر میرسه همینجوری که این آهنگ رو گوش میدیم آلبومی خواهد بود که با استقبال زیادی روبرو بشه، هم بین مردم هم بین منتقدین. It's always darkest before the dawn, and I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no way. I'm always dragging that horse around. All of his
Adele, خواننده محبوب انگلیسی، قرار هستش که تم جدید فیلم جیمز باند رو بسازه.
مثل کاری که پیشتر کسای دیگه چون تام جونز کرده بودن برای این فیلم آهنگ می‌سازن و Adele هم شروع کرده این کار رو بکنه. در واقع تهیه کنندگان رو آوردن به Adele به خاطر موفقیت‌های خیره کننده‌ای که در سال گذشته و در سال جاری داشته و گفتن حتما اون میتونه با موفقیت روبرو بکنه این فیلم و آهنگ تازه‌ای که برای این فیلم انتخاب میشه. البته خود آدر 23 ساله به نظر میسه یه مقدار تو این روزها تمایلاتش رو تغییر داده. بعد از همه این موفقیت ها اون قراره که به زودی در یک اجرای بزرگ که همیشه از اون پرهیز میکرد به روی صحنه بره. اون همیشه تو سالن های کوچیک اجرا میکرد و حالا چون که این همه اقبال بهش رو آورده قراره برای تعداد بیشتری اجرا بکنه.
از آدل چی بشنویم در صبح شنبه در صبحانه با خبر؟
فکر کنم اینجوری فارسی ترجمهش کنیم که آتش رو بر روی باران بگذار. I let it fall.